أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث بر سر تقابل میان اطلاق و تغییر در مقام ثبوت هست. البته خوب بود که مرحوم آقای صدر از همون اول به این تذکر میدادن که ما بحثمون ثبوتی است و در مقام ثبوته، لکن حالا نفرمودن، بعدن معلوم میشد که منظورشون این بوده، اما ما حالا از همون اول به تذکر میدیم که شما بدانید. خب در باب این که تقابل میان اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از چه قبیلی هستش، که از رفقا بود میرم از کلاس های دیگه برمیداش می آورد، عرض مثلا این که ماجیک امروز نیامده، مثل این که عرض نمیدونم، حالا بالاخره ایشون نیست، لقد شما جانشینش بشید بعد یا خواست خود بودیدم کی بود ارزمم که به هر حال این تقابل از چه نوعی هست؟ برخی نظر مبارکشون هست که این تقابل از نوع تضاده. برخی سلام علیکم میگن از نوع ملکه و عدم ملکه است. برخی هم میگن تقابل تناقض. مثل مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون این است که اولی هست، از قبیل تقابل تضاده. میگن اطلاق و تقیید دو امر وجودی هستند. هم اطلاق هم تقیید هر دو امر وجودی هستند. خب هر دو هم از قبیل لحاظ هستن، هم پس اطلاق نوعی لحاظ است. دست شما رو زحمت کشید. نه خیلی ندارم چیزی هست اصلا. هم ها نه نه ماشاءالله سرش هم چیزی، ولی خب خوب بنویسه. بله هم اطلاق از نوع لحاظه هم تقیید، پس هر دو امر وجودی هن. ها امران وجودیان، دو تا امر وجودی هستند. منتها ایشون میگه تقیید لحاظ ذکر قید است. میگیم اطلاق پس چیه؟ لحاظ عدم ذکر قید، لحاظ عدم ذکر قید. ها هر دو امر وجودی هستن. مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون هستش که هر دو امر وجودی هستن، یکی لحاظ ذکر قیده، یکی لحاظ عدم ذکر قید هست. خب مرحوم ناینی نظر مبارکشون هست که نه، تقابل میان اینها تقابل عدم و ملکه است. عدم و ملکه، خب در مثل عدم و ملکه مثل چی؟ مثال معروفش مثل بفرمایید. بله عما و بصر. عما و بصر فقط مثل همین کلاس ماجیکاش خرابه. چون شما میگید چه ماشاءالله مثل چی مینویسه؟ عرضم که پناه بر خدا شما بعدن دیدگاهاتو مطرح کن منتشر کنیم. بله این که میگفتن توهم توته دیگه واقعا خودش بود، اصل جنس بود. بله اما در واقع عدم نسبیه. عدم نسبیه اما عدمی است نسبت به بصر. اما عدمی است نسبت به بصر. ایشون میگه اطلاق و تقیید همچین حالت دارن، اطلاق و تقیید همچین حالت دارن. یعنی اطلاق عدم اون قید است، عدم اون قید است. اما مرحوم آقای صدر چی میگن؟ میگن نه، رابطهشون تناقضه، رابطهشون تناقضه. فرض بفرمایید یک جایی بصر باشد، ها بصر باشد، یک جایی عدم باشد، اما عدم به نفع مطلق، حالا ما بصر نگیم که شما ذهنتون گیج بشه، از قبیل سلب و ایجاب، از قبیل سلب و ایجاب باشه، تقابل تناقض. در حقیقت همون مطلبی که آقای خویی فرمودن لحاظ ذکر قید، لحاظ عدم ذکر قید، آقای صدر میگن اطلاق و تقیید اینطوری هستن. اطلاق عبارت از عدم لحاظ ذکر قید، نه لحاظ عدم، عدم لحاظ. تقیید چیه؟ ما همون لحاظ ذکر قید هستش. آسد اینطور میفرماید رابطه اینها در مقام ثبوت اینچنین هست. در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات قطعا عدم و ملکه هستند. در مقام اثبات قطعا عدم و ملکه هستند. مقام ثبوت یعنی چی؟ یعنی عند الله، یا نه عند الحاکم، عند المتکلم، ها، تو ذهن متکلم، تو ذهن متکلم، یا مطلق است یا مقید. عند الله، عند الحاکم منظور اینه حکم کننده ها، نه یعنی حاکم یعنی سلطان منظور است، حکم کننده، هر کسی که حکم میکنه بالاخره یا اطلاق دارد یا تقیید دارد تو ذهن او، ها. اما در خارج که کلمات بیان شد، ممکن است شما قیدی در خارج داشته باشید، نداشته باشید، پیدا بکنید، پیدا نکنید، اون بحث دیگری هستش. اما فعلا مقام ثبوت یعنی تو ذهن متکلم رو داریم بحث میکنیم، تو ذهن حاکم رو بحث میکنیم، نفس الامر و عند الله رو بحث میکنیم. میفرمایند که التقابل بین الاطلاق و التقیید، اضافه کنید فی مقام ثبوت، فی مقام ثبوت. عرفنا ان الماهیت عند ملاحظتها من قبل الحاکم او غیره، دانستیم که ماهیت وقتی ملاحظه می شود از جانب حاکم، گفتیم حاکم یعنی حکم کننده، نه یعنی مثلا سلطان منظور نیست، وقتی ماهیت ملاحظه می شود از جانب حاکم یعنی حکم کننده، یعنی آن کسی که محمولی را بر موضوعی بار میکنه و حکمی رو صادر میکنه، او غیرهی یا غیر از او، تارتن تکون مطلقه و اخرى مقیده، گاهی اوقات مطلق است گاهی مقید است، و هادان الوصفان متقابلان، تقابل میانشون وجود دارد، غیر ان الاعلام اختلفوا فی تشخیص هویت هذا التقابل، بزرگان در تشخیص هویت این تقابل با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردن، فهم هناک القول بانهم من قبال من تقابل التضاد، برخی گفتن که یه قولی هست که تقابل اینا تقابل تضاد، اینا ضدین هستن، و هو مختار و سید الاستاذ آیت الله خوی نظر مبارکشون این مطلب هست و اینطور فرمودن. در واقع نظر مبارکشون است که اطلاق و تقیید امران وجودیان، دو امر وجودی هستن. اطلاق لحاظ عدم ذکر قید است، اطلاق لحاظ عدم ذکر قید است، و تقیید لحاظ ذکر قید است، لحاظ امر وجودی هستش که در هر دو وجود دارد. و قول آخر که عرض کردم مرحوم نائینی نظر مبارکشون این هستش، حالا اگه خواستید یادداشت کنید، و قول آخر که مربوط به نائینی هستش، به انه من تقابل العدم والملکه، مثل بصر و عما، که عما عدم نسبیه، عدم نسبی هستش. و قول ثالث که شهید صدر نظرشون هستش، پس خویی، نائینی، صدر، سه بزرگوار، آقای صدر نظرشون چیه؟ و قول ثالث به انه من تقابل تناقض، عرض کردیم یعنی تقابل سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب، مثل وجود البصر و عدم وجود البصر، وجود البصر و عدم وجود البصر، که این عدم وجود البصر عدم مطلقه. عدم وجود البصر رو در مورد دیوارم میشه گفت، لازم نیست من شأنه ان یبصر باشد، نه، در مورد دیوارم میشه گفت عدم وجود بصر، این اشکالی ندارن، سلب و ایجابه. ایشون میفرمان که اگر تقیید عبارت است از لحاظ ذکر قید یا لحاظ اخذ قید، اطلاق لحاظ عدم نیست، بلکه عدم لحاظ ذکر قید است. چی؟ نه، شما اگر بگویید که دیوار، صندلی، میز و تخت سیاه چشم ندارند، حرف بی ربطی نزدید. دیوار نمی بیند، حرف بی ربطی نزدید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ به عنوان سلب، به عنوان سلب مطلق و سلب کلی حرف اشتباهی نزدید. ها؟ اما نه، اگر اینجا منظورتون سلب مطلق نباشد، سلب نسبی باشه، عدم نسبی باشه، یعنی جایی رو دارید میگید که این باید میدیده ولی ندیده، باید چشم میداشته ولی نداشته، اونجا بله حرف لغویه. در مورد دیوار مثلا میگه این دیواره نمیبینه. اگر دیواره نمیبینه یعنی حس این است که یعنی چندش بود که ببینه و نمیبینه، خب واضحه. دید بعضیا مثلا میخورن به دیوار میگه عجب دیوار کوریه، دقیقاً تو به شوخی البته میگه عجب دیوار کوریه، ندید من دارم میام ها، یا عجب درخت کوری هستش. حالا این اونطور، اما سلب مطلق شما دارید به نحو قضیه سالب مطلق میخواهید سلب بکنید، بگید آقا یه سری اشیاء در عالم اینا نمیبینن، این چه حرف بدی نیست. خب ببینید آقا جان، مرحوم آقای خویی میفرمایند اطلاق لحاظ عدم ذکر قید است. آقای صد میگن اطلاق عدم لحاظ است نه لحاظ عدم. فرق است میان لحاظ عدم با عدم لحاظ. لحاظ عدم یعنی شما یه چیزی رو لحاظ کردی، یعنی اون چیزی که منتها اون چیزی که لحاظ کردی عدم است. میدونید یادتون میاد مثل کجا؟ البته یادتون بده ان شاء الله از جلسات قبلی ما عرض میکردیم ما یک ماهیت به شرط شی داریم، یک ماهیت به شرط ها به شرط لا داریم. این لحاظ عدم، لحاظ عدم مثل همون به شرط لا میمونه، خودش یه قیده، خودش یه قیده ها. اطلاق گفتیم سومی لا به شرط، یعنی عدم اللحاظ. سومی رو چی میگفتیم؟ عدم اللحاظین، عدم اللحاظین. اصلا لحاظی در کار نیست، لحاظی اصلا در کار نیست. شما پایین کلات بریدی نه کجا در رفتیم که مجدیده. خیلی خوب چی؟ بعد طبیعتا همینه دیگه، اون که قسمی رو که ما مقسمی نه قسمی قسمی بله حواسون فرد باشه نه قسمی هست عرض ما ختمی که عدم لحاظ ذکر قید این میشه اطلاق. تقییدشو بله ایشون قبول دارد، تقییدش همین است که ایشون میگد لحاظ ذکر قید. حالا این کلمه ذکر رو شما چش ببینید اخذ، من برای اینکه حالا بیاد ذکر خدا و اینها بیافته گفت میذارم، حالا شما خواستید اخذ، اخذ قید یا ذکر قید این فرقی نمی کند. بله طبیعتا دیگه عرض محضرتون که این دیدگاهشون متفاوت هست. بله عرض محضرتون که نه مقسمی که نه، مقسمی که نه، عرض محضرتون که این اشکالی است که ما میتونیم وارد بکنیم به ایشان، اشکالی است که میتونیم. ببینید گاهی اوقات بعضی بزرگانی مطلبی رو میگن به لوازم اون کلام خودشون ملتزم نیستن، یعنی عنایت ندارن به لوازم کلام خودشون. خود مرحوم آقای خویی اگر شما در بحث ایشون ببینید عرضم خدمتتون که تو هم کتاب محاضرات تو بحث اطلاق و تقیید از قضای این بحث خیلی به اختصار اشاره کرده رفته، یعنی نپرداخته لااقل بحث همون چه که تقریرات شده خیلی نپرداخته، لیکن بعدن در بحث تعبدی و توسلی اونجا این مقداری مفصل‌تر در بحث صيغه امر و اونجور بحث‌ها یه خورده مفصل‌تر بحث کرده. گاهی اوقات اگر شما در جای خودش بحث رو درست بپذی بیشتر به لوازم اون بحث توجه می‌کنی. شاید اگر جاهش این بود که آقای خویی تو درسش اجازه نداشته کسی اشکال بکنه اونجا، بالاخره چون درس میگفته میرفته. بله آها گفتم قصهش براتون. بله هر شب خاطر که تنبیه میشدن افراد، البته نمیخوام بگم همیشه اینطور بوده، ولی خب گاهی هم رخ بده، اما یه بار بس بوده که دیگه جرئت نکند و از این شوخی ها نکند با مقام ایشون. بعد نه حالا اینکه مزاحم میگه بعدن تو منزل ایشون افراد میرفتن بحث میکردن اشکال میکردن و امثال ذلک، ولی این بزرگان گاهی اوقات اینطور بود که مبانی رو که قبول کرده بودن دیگه به این راحتی تغییر نمیدادن، خیلی سخت تغییر میدادن، بحثا دیگه براشون جا افتاده بوده، اشکالی نیست، مطلب دیگه ای نیست. خیلی سخت اگر میشده مبانی خودشون میخوان تغییر بدن در مبنا. دفعه ایشون منزل دامادشون مهمان بودن نهار، عرضون خاطرتون که اصلا اونجا بعد نهار هم استراحت کرده بودن مهمان دوله خویی، بعد از اونم بعد مثلا حالا غروب بوده کی بوده عصر بوده کی بوده، بعد میفهم برای درس، درس خارج اصول. خب ایشون سر دل استراحتشون میکنن و از خواب بیدار میشه و فلان حال چایی میخورن هر چی اینها، و بعد به همون آیدامادش میگه آ این کتاب تقریرات ما رو شما داری اینجا؟ میگه بله. بیار اون جلد مربوط به بحثمون رو بیار، میارد و یه تبرق میکنه و دقایقی نگاه میکنه از این حرفا کتاب میبنده. اون آیداماد میگه که آ شما همین، میگه که خب بله همین. آقا شما الان میخواید درس خارج بری بگی، درس خارج اصول همین مطالعش همین قد بود درس خارج اصول؟ گفت بله ما اینا رو قبلا پختیم، حالا کمی سرد شده بود، من گوشم گرم شده هر سال که من که لازم نیست الان بپزم اینو که دیگه قبلا من اینا رو پختم، یکم سرد شده بود گرمش کردم آماده شد میم تقویم میدیم دقت میکنه اینطور بوده، یعنی خیلی نه که تغییر بخوان بدن که میفرماید که بله و ذالک لان الاطلاق این که پس اون تقابل تناقض عرض کردم، یعنی تقابل سلب و ایجاب، تقابل تناقض یعنی تقابل سلب و ایجاب، به همون بیانی که گفتیم اون پایتختم براتون یادداشت کردیم. خب و ذالک لان الاطلاق ان کان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا و عدما تم القول الثالث، اطلاق اگر فقط صرف عدم لحاظ و عدم در نظر گرفتن وصف علم باشد، حالا چه وجودش چه عدمش، یعنی عرض محضرتون که اولی دو به شرط شیء و به شرط لا نباشه، اگر اطلاق این باشه تم القول الثالث، قول سوم ما، قول سوم اینجا که از قضا همون لحاظ سومی هم میشد، این تمام میشود و کامل است. و این کان عدم و لحاظهی حیث و یمکن لحاظه تم القول الثانی، اما اگر نه اطلاق عبارت باشد و این کان الاطلاق در واقع، و اگر اطلاق عبارت باشد از عدم لحاظ قید و وصف علم مثلا، البته در جایی که لحاظ او ممکن است، این میشه قول ثانی. چرا رابطه عدم و ملکه است؟ عدم و ملکه همینطوره دیگه، عدم و ملکه جایی عدم ملک مطرح میشود که ممکن باشد اون ملکه باشد، دقت میکنی چه عرض میکنم، مثل کوری بگیم کوری جایی است که چشم و بینایی ممکن است، ما از کوری سخن بگیم، از کوری سخن بگیم. درباره دیوار بگیم دیوار کور است درست نیست، اما بگیم دیوار چشم ندارد، دیوار چشم ندارد این معنی نداره، اما بگیم دیوار کوره معمولا این خیلی معنا نداره حرف، نه مگه میتونست کور نباشه که حالا شما میگی کوره. خیلی خوب، نه این میشه عدم ملکه دیگه، اگر بگیم دیوار کوره دقیقا بخاطر خلاف عدم ملکه است دیگه، یعنی انسان رو که میگیم کوره، چرا؟ چون من شأن الانسان ان یبصر، انسان شأنش اینه است که ببینه، حیث این که نمیتونه ببینه میگیم کوره، بگیم میگیم عدم و ملکه جایی که شأنیت رو دارد لیکن فعلا فاقد شده. خب و این کان عدم لحاظه حیث یمکن لحاظه تم القول الثانی، اما اگر اطلاق عدم لحاظ وصف علم باشد، حیث یعنی در جایی که ممکن است لحاظ آن، قول ثانی که قول ناینی باشد تمام است. و این کان الاطلاق لحاظ رفض القید تم القول الاول، اما اگر اطلاق عبارتش باشد از یه امر وجودی لحاظ عدم القید، لحاظ نبودن قید و رفض قید، در این صورت میشود قول اول تمام میشه. عرض میکنیم آیا فایده هم دارد مثلا ما کدوم قائل به کدوم یک از اینا باشیم یا فرقی نمیکنه؟ ایشون میگه بله، اینجا تفاوت های اینهایی که وجود دارد فرق میکنن در مقام این که شما بخواید استفاده بکنید، استنباط بکنید، بهره بگیرید از این موارد، متفاوته، متناسب با اینکه قائل به کدومی که از این اقوال باشید. قبل از اینم احیانا در ضمن ابحاث خودمون داشتیم، بعدا هم ان شاء الله تعالی باز داریم، تفاوت این اقوال مشاهده میشه در مقام برخورد با مطلقات و مقیدات. به طور مثال اگر ما مثل آقای صدر قائل بودیم تقابل میان اطلاق و تقیید تقابل تضاد است، حالت سوم ممکن نیست. یعنی چی؟ در جایی که تقابل تناقضه، نقیزه اینن، کما اینکه اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاعشون هم محاله، نمیشه بگیم نه این نه آن، چون حالت سوم نداریم، حالت ثالثه نداریم، حالت سومی نداریم، دقت میکنید؟ نه این نه آن نمیشه، بالاخره یا این یا آن، هر دوشون با هم جمع نمیشن، هر دوشون با هم رفع هم نمیشن، یا این یا آن، یکیشون بالاخره باید باشد. بخلاف فرض بفرمایید که اولی که بحث تضاد رو مطرح میکرد، تضاد امران وجودیان، مثلا فرض کنید زرد با آبی اینا با همدیگه تضاد دارن، اما آیا میشه دیواری نه زرد باشه نه آبی باشه؟ بله، یه رنگ دیگه باشه، یه رنگ دیگری باشه، سفید باشه مثلا، سیاه باشه، یه رنگ دیگری باشه، تضاد. اگر ما گفتیم تضاد، عرض محضرتون که این میشود. همچنین عدم و ملکه، در عدم و ملکه هم میشود شما یه حالت دیگه در نظر بگیرید. خب این حالت رو در بحث اطلاق و تغییر بهش چی میگن؟ بهش میگن اهمال. اهمال. پس دیدید تو لسان برخی از بزرگان میگن اینجا نه مطلق است نه مقید، بلکه اهمال دارد به لحاظ مقام ثبوتا. این بنابر مبنای آقای صدر نمیشه. آقای صدر میگه در مقام ثبوت، یعنی عند الله فی نفس الامر، یا در ذهن کسی که داره حکم میکنه یا در ذهن متکلم، نمیتواند این مطلب مهمل باشه، نه مطلق نه مقید، بالاخره یا مطلق است یا مقید. بله زمانی که با الفاظ بیان میکنه ممکنه شما گیر بکنید در تشخیص اطلاق و تقیید و حالت اهمال براتون داشته باشه، اما تو ذهن او نمیتونه. اما بنابر نظر آقای خویی و نائینی، چرا اهمال ممکن است، حالت سوم ممکن هستش. تفاوت دیگر، اگر شما قائل شدید به این که رابطه میان اطلاق و تقیید از قبیل تقابل عدم و ملکه است، دومی نظر نائینی، اگر او رو پذیرفتید، فقط و فقط در جای اطلاق میتواند مطرح شود که تقیید ممکن است. قبلا هم داشتیم یادتون میاد تو بعضی بحثات اشاره میکردیم، میگفتیم حیث این که اینجا تقیید ممکن نیست، پس اطلاق معنا ندارد، اطلاق معنا ندارد، و بالعکس اگر جای اطلاق ممکن نباشه تقیید معنا ندارد. دقت بفرمایید، یه همچین بیانی. این بنابر نظر نائینی هستش. اگر نظر نائینی رو پذیرفتیم این رو باید بگیم، اما اگر نظر نائینی نپذیرفتیم میتونیم چنین حرفی رو چی؟ نزنیم. یا تفاوت هاشه، تفاوت های علمی لااقل دارد، تو همین بحث اصولی ما ازشون استفاده میکنیم. بله جان. یعنی چی؟ نه، اون که لاب شرط همون حالت سومی است که اطلاق دارد. حالا میخوان بگن ببینید در اونجا ما گفتیم حصر عقلی دیگه، گفتیم میشه یا ماهیت به شرط شی یا به شرط لا یا لا به شرط. اون ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا دوتایش میشه تقیید، دوتایش یه چیز تقییده. خب لا به شرطش میشه اطلاق. اونجا عرض کردیم الحصر عقلیون، این حصر عقلیه، حالت چهارم ندارد. حالت چهارم ندارد یعنی چی؟ یعنی ما یا مقید یا مطلق، یک شق دیگری براش پیدا نمیشه. اون به شرط شی به شرط لا رو هم دیگه یه چیز در نظر بگیرید، همون مقید در نظر بگیرید، لا به شرط هم میشه اطلاق. بله بله
ما خب تو معامل استنباط، معامل استنباط در ما مهمه، یعنی چیزی که ما دیگر فارمیم الفاظه.
بله
ثبوت چه تأثیری داره؟
بله اوکی، تأثیر خاصی نداره، جنبه اشتغال زایی داره از منظر اینکه بله نه، گاهی اوقات این اثبات این که در مقام ثبوت چه وضعیت داره اونم برای ما مؤثره، همش فقط استنباط احکام نیست، بعضی مطالب کاربرد داره تو همین ضمن بحث علمی مون، تو خود علم اصول برای ما کاربرد دارن، گاهی اوقات تو فقه هم کاربرد داره، یعنی به عنوان بحث علمی برای ما کاربرد دارد. بر فرض مثلا شما من حکم شرعی بهش استنباط نکنم، از این حیث کاربرد دارد. حالا الان چون می اومدیم با یک از دوستان صحبت بود همین اشاره می‌کردیم، و اون اینکه برخی از بحث ها رو، این از اون قبیل نیستا، ولی میخوام بگم برخی از بحث ها رو بر فرض مثال ما امور زائدی هم بدانیم در علم اصول از این حیث که برای استنباط کاربرد ندارن، ما میگیم تو درس خارج لازم نیست مطرح بشن، اما تو دوره سطح با بخشی از اینها انسان آشنا بشه، لااقل در حد حلقات آدم آشنا بشه با این بحثا لازمه، مثلا این بحث معانی حرفی و امثال ذلک. چرا؟ چون اگر شما بخواهید کتب اصولی گذشتگان رو بخوانید، مملو و از این اصطلاحات و از این بحث هاست. حتی تو اون بحثی که شما میگید ثمره استنباطی دارد، از این اصطلاحات و از این عناوین و از این مطالب استفاده شده. شما اگر کاملا طلب خالی و ذهن از این مطالب باشه، ولی که شما مطالب زائده، ولی طلب اگر خالی و ذهن از این مطالب و از این عناوین و از این اصطلاحات باشه، اصلا دیگه نمیتونه از هیچ کتاب اصولی استفاده کنه، تعطیل میشه. مگر شما بگید بله ما تمام کتب اصولی که از اول تاریخ تا الان بوده همه رو مثلا فرض کنیم که تو رودخونه بریزیم، تو دریا بریزیم، بعد که همه رو ریختیم تو دریا، اون وقت چیکار بکنیم؟ از سر نو بیایم یه کتاب اصولی تدوین کنیم که فقط، و اینم نشدنی است، اینم نشدنی است. لذا توجه بکنیم افراط و تفریط در این بحثا نشه. ما برخی از این بحثایی که در درس خارج زائد می‌دانیم و تو تهذیب و اصول مطرح نمی‌کنیم، یک دور دیدنش رو تو سطح لازم می‌دانیم، لااقل با اصطلاحش طلبه آشنا بشن، با این عنوان آشنا بشن چی دارن میگن آقایون از این کلمات استفاده می‌کنن، بشه استفاده کرد. خیلی خوب، حالا مراد این که این بحث حتی اگر در مقام استنباط کاربرد نشه باشه تو بحث علمی خودمون کاربرد داره، متوقف بعضی از بحث باشه. میفرمان که و الفوارق بین هذه الاقوال تظهر فی ما یلی، تفاوت های میان این اقوال در آنچه پس از این میاد ظاهر میشه. الاول لا یمکن تصور حالت ثالثه غیر الاطلاق و تقیید علی القول الثالث، ممکن نیست تصور شود یک حالت سومی غیر از اطلاق و تقیید بنابر قول ثالث که اطلاقش همون لا به شرط است، تقییدش به شرط شیء و به شرط لا است، غیر از اینها دیگه ما نداریم. چرا؟ لاستحالت ارتفاع النقیضین، محال است نقیضین مرتفع بشن هر دو با هم دیگه نباشن. و یمکن افتراضها علی القولین الاولین، اما بنابر دو قول اول ممکن است فرض حالت ثالثه و تسمى اضافه کنید حالت ارتفاع الاطلاق و تقیید، و تسمى اضافه بفرمایید حالت ارتفاع الاطلاق و تقیید. حالت ارتفاع و کنار رفتن اطلاق و تقیید نامیده می شود به چه حالتی؟ به حالت الاهمال، بهش میگن اهمال که نه اطلاق است و نه تقیید. پس بنابر نظر آقای صدر در مقام ثبوت اهمال نداریم.
مقام ثبوت تصور مقام ثبوت
تا حدودی اما خیلی گویا نیست، بعدن تصریح میکنه ایشون، ولی جادش هم اول میگفتن بابا شما کجا داری بحث میکنی، بعدن تصریح میکنند که این بحث ثبوتیه، اما خب اول شما میفرمایید که بله. این گوشتن شاید گاهی اوقات نویسنده میگه یک دوتا کلام برای استاد جلسه بذاریم که اونم یه چیزی بگردن، که هیچ همه رو بگیم از استاد پاشه بره، اما بحث اشتغال زایی اصلا اصلا که استاد پاشه بره دمور زندگیش دیگه، یه چیزی هم ایشون بگرد مثلا، یه ایرادی هم از ما بگیره بالاخره مشغول باشه. اصلا تفاوت دوم که ظاهر میشه کجا ظاهر میشه؟ یرتبط امکان الاطلاق به امکان تقیید علی القول الثانی. بنابر قول میرزای نائینی که رابطه میان تقابل میان بفرمایید که اطلاق و تقیید را عدم و ملکه میبیند، امکان اطلاق مرتبط است به امکان تقیید و معلق است بر آن و متوقف است بر آن، یعنی جای اطلاق مطرح میشه که تقیید ممکن باشه. فلا یمکن الاطلاق فی کل حالت لا یمکن فیها التقیید، در هر حالتی که تقیید درش ممکن نباشد اطلاق هم معنا نداره و ممکن نیست. و مثال ذلک، مثالش چیز، ان تقیید الحکم بالعلم مستحیل. ما جعل در مقام جعل، در مقام جعل، جعل حکم رو بخوایم متوقف بر علم بکنیم این محاله، پس تقیید حکم به همچین قیدی محاله. وقتی تقییدش محال شد فیستحیل الاطلاق ایضا علی القول المذکور، اطلاقش هم معنا نداره و محاله چون تقییدش محال هستش. لأن الاطلاق بناء علیه هو عدم التقیید فی الموضع القابل للتقیید، برای اینکه اطلاق بنابر قول دوم که قول نائینی باشد عبارت است از عدم تقیید در جایی که اونجا قابلیت تقیید را داشته باشد. فحیث لا قابلیت للتقیید لا اطلاقه، از آن جهت که قابلیتی برای تقیید وجود ندارد اطلاقی هم در کار نیست. و هذا خلافا لما اذا قیل بان مرد التقابل بین الاطلاق و التقیید الى التناقض، این بخلاف آن چیزی است که گفته شده به این که بازگشت تقابل میان اطلاق و تقیید به تناقض است. اگر شما قائل به تناقض بودید چنین مشکلی نیست، نه به گونه دیگری است، فان استحاله احدهما حين اذن تستوجب كون الاخر ضروريا لاستحاله ارتفاع النقيضين. میگه اگر شما قائل به تناقض شدید، خیلی جالبه، اگر یکیشون محال شد نه تنها دیگری محال نمیشه بلکه دیگری ضروری میشه. تفاوت چقدر زیاده؟ بنابر عدم و ملکه این است که اگر یکیشون محال شد دیگری هم محال میشه، اما بنابر نظریه آقای صدر که تناقض باشد اگر یکیشون محال شد دیگری ضروری میشه، چون اینجا نمیتونه خالی بمونه، یا این یا او، اگر یکی نتونست بیاد حتما دیگری باید چی جاش قرار بگیره. عرض محضرتون که و اما اذا قیل بان مرده الى التضاد، اینجا چطور؟ اگر بگیم بازگشت به تضاده، فتقابل التضاد به طبیعته لا یفترض امتناع احد المتقابلین به امتناع الاخر ولا ضرورته. اگر شما خویستی شدید، قائل به نظر آقای خوی شدید، اینجا نه آن است و نه این است، میتونید قائل به حد وسط بشین، قائل به حد وسط بشین. حالا یه بحثی مطرح است تحت عنوان احداث قول سالس، احداث قول سالس، قول سوم، که ما نه اینوری بشیم نه اونوری بشیم. احداث قول سالس گاهی اوقات از کفر ابلیس بدتره. یعنی بزرگان گاهی اوقات مثلا می‌خواستن بگن که این دیگه خیلی حرف پرتی و این احداث قول سالسه. شاید تو ذهن ما بیاد که نه مگه چه اشکال داره، بالاخره همه که نباید یه جور نظر بدن. خب یه عده اینطوری گفتن، یه عده اونطوری گفتن، منم یه حرف سوم میزنم. نه، این اصطلاح خاص احداث قول سالس که خیلی چیز بدیه و اون اونجاییست که در مقابل اجماع مرکب قرار میگیره. اجماع مرکب تو ذهنتون هستش؟ مثلا یه عده‌ای میگن نماز جمعه واجبه، یه عده‌ای میگن نماز جمعه مستحبه، ها؟ یه عده میگن واجبه، یه عده میگن مستحبه. پس میتوانیم بگیم اینجا اجماع داریم بر عدم حرمت نماز جمعه، مطلب واضح شد؟ یه عده‌ای میگن نماز جمعه واجبه، یه عده‌ای میگن نماز جمعه مستحبه. از مجموع اینها میتوانیم بگیم اجماع داریم بر عدم حرمت نماز جمعه. اصطلاحاً به این میگن اجماع مرکب، یعنی از ترکیب اون دوتا مطلب ما به یه اجماعی رسیدیم. اینجا اگر شما قول سالس رو مطرح کنید، بگید خب من قائل به حرمت میشم، که فتوای جدیدی هم باشه خودش نوآوری میشه، تنوع حساب میشه، این اصطلاح میشه احداث قول سالس. قول سومی آوردی شما، این قول سوم آوردن از بدترین کارهای ممکنه، شما رو از دایره فقاهت خارج میکنه. یعنی حالا بالاتر از اون شهریت هم قطع میکنه، حالا فقاهت که چیز مهم نیست، شهریه شهریت هم قطع میکنه. هر محضرتون که ما اون پنجشنبه گفتیم تو صفحه شهریه برید مطالعه بکنید، دیگه اصلا شهریه بد نمیدن که تو صفحش برید مطالعه کنید. بله، به هر تقدیر مراد این است که آقا میگن من رفتم صفحه شهریه، خواستم توصیه شما رو عمل کنم که مطالعه کنم، تا اومدم مطالعه کنم صفحه تموم شد، دو سه نفر میشن نبودن ظاهرا،
یه نفر
یه نفر
که تا من رسیدم رفت مرد دست شما چلو که کارت منو بگیر.
آره.
من کارتم در نمیاد.
این نشون میده که مطلب ما رو شما درست نگرفتید. ما نگفتیم لزوما فقط صفحه شهریه باید مطالعه کنید، نه، گفتیم اگر بالاخره صفحه شهریه طولانی بود تو صفحه شهریه بیکار نباشید مطالعه کنید. نه، من فقط تو صفحه شهریه میتونم مطالعه کنم، اینم صحیحه که صف نبود پس خلاص مطالعه می مطالعه. بله آقا دنبال بهانه بوده مطالعه نکنه. بله بگذاریم، به هر تقدیر دیگه اینجا صالح به انتفاع موضوع میشه، شهریه شما رو قطع میکنن، میگن این آقا میدونید چه کار کرده؟ احداث قول سالس کرده. میگن ای وای پناه بر خدا، از کفر ابلیس بدتره، از کفر ابلیس بدتره، احداث قول سالس کرده. چون این احداث قول سالس که از کفر ابلیس بدتره، جایز که در مقابل اجماع مرکب باشد. اما اگر اجماع مرکبی در کار نیست، مطلبی است که اقوال گوناگونی مطرح شده، خب شما میای حرف سوم میزنی، قال به تفصیل میشی، خودش خوبه. به قول یکی از بزرگان میگم وای خواستید درس خارجی وقتی بگید، همه اقوال دید دیگران گفتن چیزی برای شما نذاشتن، شما قال به تفصیل بشید، بگید ما در این مسئله و نحن من المفصلین، وقتی که قال تفصیل هستید. حالا اگر ما نظر آقای خویی رو پذیرفتیم، نه آن می شود و نه این، نه مثل نظر نائینی می شود که اگر یک طرف محال شد طرف دیگر هم محال میشه، نه مثل آقای صدر می شود که اگر یک طرف محال شد طرف دیگر ضروری میشه، نه اقتضای آن را دارند نه اقتضای این، نسبت به هم کاری ندارند، چون امران زدان امران وجودیان، دو تا امر وجودی هن که یمکن ان یفرض ثالث لهما، یا اینکه نه فرض نشود ثالث بر اونها، این خیلی مهم نیست. میگن و اما اذا قیل به ان مرده الى التضاد، اما اگر گفته شود که بازگشت این به تضاد دست، بازگشت تقابل اونها به تضاد دست، فتقابل التضاد به طبیعته لا یفترض امتناع احد المتقابلین به امتناع الاخر، تقابل تضاد به طبیعت خودش فرض نمی کند محال بودن یکی از متقابلین را به خاطر محال بودن یکی دیگر، ولا ضرورته، همچنین این فرض نمی کند و لازم نمی کند ضرورت دیگری را. بنویسید فتحصلو حالت الاهمال، حالت اهمال حاصل میشه. آی صد نظرتون برای شما چیه؟ و صحیح هو القول الثالث دون الاولین، سومی درسته، دو تا اولی درست نیست. و ذالک لان الاطلاق نريد به، ما منظورمون از اطلاق چیه؟ ما منظورمون از اطلاق اینه، اراده کرده ایم به اطلاق بهی، یعنی به اطلاق الخصوصیت التي تقتضی صلاحیت المفهوم للانطباق على جميع الافراد، خصوصیتی که اقتضا دارد صلاحیت مفهوم را، همین صلاحیت کافیه، قابلیت و صلاحیت مفهوم را برای انطباق بر جمیع افراد. بعد از صلاحیت المفهوم للانطباق اضافه کنید لا فعلیت انطباق المفهوم، لا فعلیت انطباق المفهوم، ما فعلیتشو نمیخوایم، صلاحیت کافیست، لا فعلیت انطباق المفهوم. خب همین که مفهوم صلاحیت داشته باشد برای اینکه بر جمیع افراد انطباق پیدا بکنه کافیه. و هذه الخصوصیه یکفی فیها مجرد و عدم لحاظ اخذ القید الذي هو نقیض للتقید، این خصوصیت کافی است در آن، صرف این که لحاظ نشود اخذ قیدی که نقیض تقید است. بنویسید ولا نحتاج و ولا نحتاج و الا لحاظ عدم القید، ولا نحتاج و الا لحاظ عدم القید، ما به لحاظ عدم القید نیاز نداریم، بلکه همین عدم و لحاظ القید کافی است. بله صلاحیت مفهوم کافیه، فعلیتش نه، این مفهوم صلاحیت رو داشته، ولی اینکه فعلا مقید شده، فعلا بر همه افرادش صدق نکنه، باشه اشکال نداره، اما به خودی الانسان ها خودش صلاحیت انطباق بر همه افراد داشته. اما فرض بفرمایید تو این جمله خاص من میگم الانسان، ویژگی‌هایی براش میگم که فقط صدق بر زید بکنه، خود انسان به خودی خود لو خلیه و طبع صلاحیتشو دارد، ولی اینکه فعلا این اتفاق نیفتاده باشه، چون گفته الانسان العالم المعینک، مثلا انسان عالم عینکی، خب یه عده خاصی از اون همه رو که شامل نمیشه. بله به قول عربا ابو نظاره، عینکو میگن نظاره، ابو نظاره میشه عینکی، ما میگیم عینکی، میگه ابو نظاره، عرض محضرتون عینکی، عرض محضرتون که خب حالا چرا؟ لأن کل مفهوم این تعلیل است برای همون یکفی فیها مجرد و عدم لحاظ اخذ الغید، تعلیل برای اوست، واضح مطلب، به دنبال او ماده، تعلیل برای او هستش. لأن کل مفهوم لهو، هر مفهومی برای او هست قابلیت ذاتیه برای انطباق بر هر فردی، خب لأن کل مفهوم له قابلیت ذاتیه للانطباق على کل فردن، هر مفهومی که دارای قابلیت ذاتی برای انطباق بر هر فردی از افرادش هست، یحفظ فیه ذالک المفهوم، حفظ میشه از فیه به همون فرد میخورد، یحفظ فیه یعنی فی ذالک الفرد، حفظ می شود در آن فرد ذالک المفهوم، آن مفهوم حفظ میشه، مفهوم انسان در فرد که زید باشد، عمرو باشد، مذکر باشد، مؤنث باشد، حفظ می شود، در همه این افراد وجود دارد. و هذه القابلیه، هذه الصلاحیه تجعله صالحا لاسراء الحكم الثابت له الى افراده شمولیا او بدلیا، این قابلیت و صلاحیت قرار می‌دهد این مفهوم را صالح برای سرایت پیدا کردن و سرایت دادن حکم به چه چیزی؟ حکم که ثابت است برای آن مفهوم به افرادش، چه به نحو شمولی؟ بناش بنویسید اکرم العالم، شمولی، اکرم العالم، اکرم العالم، بالای بدلی بنویسید اکرم عالمن، اکرم عالمن، چه به نحو شمولی چه به نحو بدلی، بالاخره میتواند به افرادش تسری پیدا کنه. شما اگر زید را اکرام کردید هم به نحو شمولی، فرض کنید زید عالم باشه، زید عالم را اکرام کردید هم به نحو شمولی مفهوم فرض بفرمایید که عالم بر او صدق میکند، هم به نحو بدلی فرض بفرمایید، یا زید به عنوان انسان هم به نحو شمولی انسان شامل زید میشه، هم به نحو بدلی. فرض کن گفته است اکرم انسانن، یه انسان رو اکرام کن، میگه آقا من زید رو اکرام کردم، نمیدونم اکرام درست یا نه، که بابا خب اینم انسانه دیگه، به نحو بدلی شاملش میشه. خب و هاله القابلیه به حکم کونها ذاتیتن لازمتون له، این قابلیت از آنجایی که ذاتی است لازمتون له، هاش به مفهوم میخوره، لازم مفهوم است. ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القید، این متوقف و معلق نیست بر لحاظ عدم ذکر قید، لازم نیست شما لحاظ کنید عدم ذکر قید را، نه، همین که لحاظ نکنید ذکر قید کافیه. بیا شما هیچ حرکتی نکنید مطلب خودش خوب پیش میره. جایی یه آقای خیلی خیلی مهمی، خیلی مهم، از محضرتون که خدمتشون بودیم و خب افرادی هم اونجا تلاش میکردن، از مسئولین رد بالا دیگه اونجا به عنوان پیش خدمت خدمت میکردن در خدمت ایشون، یعنی احتراما. و یه آقای از باز مسئولین رد بالا اجرایی کشور اون جلسه حضور داشت، ایشون مثلا میخواست که سید دستون آقا این کار بکنه، آقا این کار بکنه فلان، بعد این بزرگ تعبیر جالب به کار رو گفت، آقا اگر شما کاری نکنی امور درست پیش میره، شما بگی بشین. من احساس کردم این یک طعنه‌ای در امور کلی کشورم بود به این آقا که شما خیلی دخالت نکنی امور کشور به درستی پیش میره. عرض منظرت این که به هر حال، ولی اینو بهش گفت، این خیلی به دل ما نشست، آقا شما اگر کاری نداشته باشی کارا درست انجام میشه، شما بفهمید بشینید. عرض منظرت این که نمیخوای شما انجام دست بده آقا این کارو بکنید، آقا اون کارو بکنید. حالا منظور شما لازم نیست لحاظ کنید عدم القید را، همین که لحاظ نکنید کافیه، همین که شما بگیری بشینی چیزی رو لحاظ نکنیم ما تشکر میکنیم، لازم نیست میگی نه من میخوام لحاظ بکنم عدم الغید را، نه، این خودش اینو لحاظه و خودش اینو تقیده. ولا یمکن ان تنفک عنه، ممکن نیست که منفک بشود از آن، این قابلیت منفک بشه. بنویسید لان لازم از ذاتی، لان لازم از ذاتی لا ینفک عن الملزوم، لان لازم از ذاتی لا ینفک عن الملزوم کما فی الزوجیه به نسبت الی الاربعه والامکان به نسبت الی الماهیه، والامکان به نسبت الی الماهیه به ماهیه. بعضی تعابیر عربی که ما احیانا بهتون میگیم بنویسید، اینا بخشایی از همون شرح عربی است که ما بر حلقه ثالثه نوشتیم، که خب چون غیر مطبوع چاپ نشده لااقل یه قسمتای از عبارات رو میگیم شما سر کلاس بنویسید که یه نشری پیدا بکنه، لااقل در حد هزار در کلاس، این در تاریخ خانه کتابای ما مونده، آرام گم میشه. من بعضی از کتابایی که نوشتم از بس چاپ نشده دیگه بعضیش داره نابود میشه، بعضی گم میشه. یکی از همینا رو بحثی داشتم نگاه میکردم تو بحث همین سبک زندگی، سال ها قبل مطالب نوشته بودم، رفتم این زیر آفتاب چیزی بوده نوشته هاش پاک شده بود، هر تا خطی که کاغذ ها خیلی هاش پاک شده بود، به سختی تونستم دوباره بعضیشو بخونم و روشو با خودکار پررنگ بکنم و به این شکل الحمدلله داره بعضیشو نم میکشه، بعضیشو موریانه میخوره، بعضی پاک میشه و به فراموشی سپرده میشه، خدا رو شکر. عرض کنم که خدمتتون که خب عرض محضر مبارکتون که لقائل ان یقول لمستشکل ان یستشکل، این که قابلیت هر مفهومی برای انطباق بر همه افرادش اگر بخواد جنبه ذاتی داشته باشد باید غیر قابل انفکاک از او باشه. خودتون همین الان گفتید، همین الان اون آقا از اون شرحش هم که نوشته بود به عربی که معلوم نیست درست و غلط هم چی جورم باشد، یه عبارت هم خون بر ما که ما یاد داشتم که کتابمون نوشید سر شما بگید، یا آقا می عبارت کن لأن لازم از ذاتی لا ینفک عن الذات، ها، اگر بخواهد قابلیت هر مفهومی برای انطباق بر همه افرادش لازم ذاتی باشد قابل انفکاک از اون نیست. اما ما میبینیم این ویژگی قابل انفکاکه، چجوری؟ یه بار دیگه هم بگم بیدار شیم از خواب. اگر ما گفتیم قابلیت انطباق مفهوم بر همه افرادش جنبه ذاتی دارد برای اون مفهوم، خب این قابل انفکاک از اون نیست. یعنی همیشه این قابلیت هستش، لکن ما به شما موارد نشون بدیم که این قابلیت نیست، این برداشته میشه. کجا؟ زمانی که مفهوم رو مقیدش میکنیم. وقتی ما گفتیم العالم الذی کان کذا و کذا و کذا و کذا، آمدیم مفهوم رو کاری کردیم، این قابلیت از دست داد، دیگه صدق نمی کند بر همه افرادش. این اشکالی باشد که یک مستشکلی مطرح می کند. پاسخ این است که این تقییدی که ایجاد می کنید شما و قید می آورید، این قابلیت رو از خود مفهوم نمی گیره. مفهوم کماکان قابلیتشو داره. یعنی عدل و دل نمی است که به محض اینکه مفهوم ولش کنی میپره هوا، همه رو در بر میگیره. دقت میکنید؟ شما گرفتیش، اما قابلیت وجود دارد. اون که اونجا عرض میکردیم قابلیت المفهوم لا فعلیته، گفتیم نوشتید برای همین بود که این روزگار گیر نیفتید. اونجا اینو گفتیم که اینجا گیر نیفتیم. دقت میکنید؟ قابلیت وجود دارد ولی اون که فعلیت وجود نداشته باشه. کماکان این مفهوم اگر این قید وجود نداشت قابلیت رو داشت، و همین الان هم که قید وجود دارد قابلیت رو دارد، الا اینکه این قید میاد، این قید میاد عرض محضرتون که مانع میشه و بلکه حتی میخوام بالاتر بگم خدمتون، خوب توجه کنید این نکته اضافه تر، و حتی میتوانیم بگیم این قید وقتی میاد در حقیقت میاد این مفهوم رو به یه مفهوم جدیدی تبدیل میکنه. خوب توجه کنید، وقتی من میگم العالم یعنی مطلق عالم، شامل هر فردی از عالم میتونه بشه ها، قید وقتی میاد او رو جمعش میکنه، محدودش میکنه، یه مفهوم تازه‌ای به ما میده. مثلا العالم ساکن مثلا فی مشهد، مثلا به مشهد، با این ویژگی قدش اینقدر باشه، عینک داشته باشه نداشته باشه، عباش هم قهوه‌ای باشه سیاه باشه، عمامش سفید باشه سیاه باشه، چه و و و و، در واقع میام این مفهوم تازه‌ای ارائه میکنم غیر از اون مفهومی که قبل از این داشتم. فهمش واضح شد مطلب؟ یعنی اون مفهوم اولیه در واقع نیست، یه مفهوم تازه است. اون مفهوم اولیه کماکان قابلیت صدق بر افراد رو دارد. اینی که شما اعلام کردید العالم مثلا فرض کنید که جاد مثلا معبا و المقبا باللون الاخضر مثلا عرض محضرتون که و کذا و کذا، این یه مفهوم تازه است مغایره با اون مفهوم اولی. بله چه جایی شما ایجاد کردید، یه چیز تازه شما ایجاد کردید، در واقع صورت ذهنی که یه مزیقی رو شما ایجاد کردید. میفرمایید؟ بله بله. خب شده مثلا نظرم شده همین هست که شما به اون سمت برید ها. جهتش این است که شما میگم بحث در مقام اثبات تو ذهنتون هست، حقم دارید ما تو مقام اثبات به همین شکل هست، تو مقام اثبات واقعا ملک و عدم ملکه هست بشه نه ثبوته نه کما کن
داشتن، هم تو ملک عدم هست
آن تو کلمه گیر دادین عرض محسرسیم که نه، خود مفهوم به خودی خود میتواند شامل همه افرادش بشود ها. خود مفهوم این گونه هستش، خود مفهوم اینی که در مقام ثبوت شخصی که دارد اینو به کار میبره تو ذهنش به کار برده واقعا میخواسته شامل همه افراد بشه یا نشه، اون بستگی به خودش داره. اگر بخواهد شامل همه افراد بشه، در واقع اینو به اطلاق خودش رها کرده، به حالت طبیعی خودش رها کرده، این لا به شرط میتواند همه افراد در نظر بگیره و در بر بگیره. اما اگر آمد نه، در مقام ثبوت فقط فرد خاصی از افراد رو مد نظر داشت، طبیعتاً یک مفهوم تازه‌ای به ما ارائه کرده غیر از اون مفهوم اولی. حالا باز تأمل بفرمایید چطور میشه. خب و تقلید از این و تقلید بنویسید جواب از اشکال مقدر. یه جای کتابتونم بالای کتاب جای چند خط توضیح بنویسید. نه توضیح برای همین جوابش. بنویسید نسب اربعه، نسب اربعه در میان مصادیق مفاهیم وجود دارند. نسب اربعه در میان مصادیق مفاهیم وجود دارند، وگرنه نسبت میان خود مفاهیم، وگرنه نسبت میان خود مفاهیم همواره تباین است. به قول شاعر میگه که مسار و کثرتن اتت، مسار و کثرتن اتت، این همیشه تباین هست. ادامه بدید یا یه جای دیگه جداگانه بنویسید. حالا من حالا چجور خواهد بنویسید دیگه تشخیص به خود کجای کتابتون جدا بدید. بنویسید مفهوم در ذهن، این مطلب تازه ایست تو خیلی از اوست، مفهوم در ذهن همواره کلی است، مفهوم در ذهن همواره کلی است. دورهای قبلی حلقه سالسه یک دفعه توی یک از این دورهای طلبیه بود، خیلی خوشمزه حرفای مددگاهی، از جمله این که مثلا ما توضیحات که عربی میگفتیم بنویسن، گاهی طولانی به عربی میگفتیم بنویسن، یادداشت میکرد، اما تا توضیح فارسی که میگفتیم حالا شد، حالا شد، این ما میفهمیم، اونا چه میفهم شد چی گفتی، گفتیم فقط نوشتیم، حالا شد. حالا از این حالا شده خدمتتون عرض میکنم، مفهوم در ذهن همواره کلی است و هیچگاه در ذهن مفهومی که جزئی حقیقی باشد وجود ندارد، مفهومی که جزئی حقیقی باشد وجود ندارد، بلکه مفهوم فقط میتواند، بلکه مفهوم فقط میتواند جزئی اضافی باشد. بنویسید پس الجزئی الحقیقی، الجزئی الحقیقی لا یکون الا فی الخارج. البته پس نه، چون در واقع چون الجزئی الحقیقی لا یکون الا فی الخارج. مثلا مفهوم زید کلی است، مثلا مفهوم زید کلی است. دست درد شده شما؟ آها بله، الجزئی الحقیقی لا یکون الا فی الخارج، مثلا مفهوم زید کلی است، زیرا بر 10 نفر زید، زیرا قابلیت انطباق بر 10 نفر زید را دارد، زیرا قابلیت انطباق بر 10 نفر زید رو دارد، یا بر 10 نفر زید، نه میخوام قابلیتش رو بگیم، کلمه قابلیت برای مهمه، قابلیت انطباق بر 10 نفر زید را دارد، با صرف نظر از این که، با صرف نظر از این که زید 10 مصداق داشته باشد یا نه. اما در خارج بله هرچی، بله ما 10 که فقط هسته سینس، بله، اما در خارج زید جزئی حقیقی است، اما در خارج زید جزئی حقیقی است و یک مصداق بیشتر ندارد، یک مصداق بیشتر ندارد. خیلی خوب، حالا املاها رو گفتیم دیگه، وقت گذشت، تطبیقش مون برای فردا، گرچه آخر بحثه ولی خب طول میکشه دیگه، خیلی دیر میشه، ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.